این مورد آزار قرار گرفتن از این ویروس.
این از جمله مواردی بودی که
رعایت شده یا نشده؟
رعایت شده خیلی شده.
بله.
ترویج همدلی و مؤمنانه و کمک به هم نوع خیلی ترویج شده و خب
بله.
رادیو تلویزیون هم خیلی تو این زمینه فعالیت کرده و تبلیغ کرده در واقع. حالا اونجا اون نقش رسانه‌ای رو که میگیم مشخص شده، میخوایم بله. ببینیم بقیه
اینجا در واقع نقش مسئولی نقش مردم عملی شده. بله. انجام شده.
یکی از اقداماتی که باید صورت میگرفته حمایت از اقتصاد و مشاغل خانگی و مجازی مفید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طریق دستگاه‌های زیربط به منظور عدم حضور فیزیکی در مجامع عمومی و تحقق اهداف فاصله‌گذاری هوشمند. آیا واقعا این اتفاق افتاد به نظر شما؟ من همین الان که تو سطح جامعه داریم میریم مراجعه می‌کنیم برای بعضی از کارهای بسیار غیر ضرور، صف‌های آنچنانی.
بله.
و خب این اقدامات را باید دستگاه‌های زیربط، مثلا تو بعضی از حوزه ها، من تو چی، من الان دقیقا اگه بخوام خدمتتون عرض کنم،
شما دقیقا مثال رو بفرمایید، نگران نباشید.
نه من میگم شما دقیقا بگید.
نه نگران نیستیم. مثلا به همین دوستان ما در بانک مرکزی،
خب
هر از چنگایی با یک دستورالعملی سقف برداشت از ATM ها را کم یا زیاد میکنن
واقعا داستانه
و بله یه مقطعی مثلا اجازه دادن تا سقف 500 هزار تومان امکان برداشت وجود داره و بعد دوباره برگشت، دوباره ما دیدیم صفهای آنچنانی در بانک ها
یا انتقال 500 هزار تومان خرید
یا میشه. انتقال مبالغی که باید از طریق بانک انجام میده، اینا جز مواردی بود که تو سندم آورده شده. بعد همه دستگاه ها اقداماتی را انجام بدن که از حضور فیزیکی افراد در جامعه کاسته بشه.
بله.
یا قرار بر این بود که بعضی از مشاغلی که آسیبزا هستن و به صورت روزمزد اینا حقوق دریافت میکنن، یک سازوکاری تعیین بشه. به هر حال این طرف برای کسب معیشت روزانه خودش مجبور نشود از منزلش خارج بشود.
بله.
متاسفانه نه دولت آن طوری که واقعا مراد بود و آن طوری که نوشته شده بود محقق کرد، یا مثلا ما یک وام 1,000,000 تومانی را اون یک بار از محل پرداخت یارانه ها پرداخت شد. بله آن هم که قطعا الان با این شرایط بد معیشتی که وجود داره
بله.
قطعا
رقمی نیست. من البته این رو اشاره بکنم، نام ها، نام اشخاص، نام ارگان ها و نهادهایی که برده میشه این فرصت رو دارن و این حق رو دارن که تماس بگیرن و توضیحاتی رو در همین خصوص هم به ما بدن.
خب جناب آقای شفایی، ما صحبتمون رو تا اینجا نگه داریم چرا که یک مهمان تلفنی داریم که پشت خط ارتباطی ما قرار هست حاضر بشن و با ایشون گفتگو بکنیم به سبب اینکه قرار هست به جلسه هم برن. ما این ارتباط تلفنی رو زودتر هم برقرار کردیم. افتخار داریم در این لحظه میزبان جناب آقای رضا صالحی امیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد رشته سیاست‌گذاری فرهنگی و البته رئیس کنونی کمیته ملی المپیک باشیم. جناب آقای رضا صالحی امیری سلام، به برنامه زنده از فرهنگ تا فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما سکر خانم،
متشکرم،
همکاران محترم شما و مهمان عزیز برنامه جناب آقای شفایی برادر عزیزم که سابقون این حوزه هست.
سلامت باشید.
آقای صالحی، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
ارادتمند خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی عرض ادب و اخلاص دارم.
بسیار بزرگوارید و متشکریم. جناب آقای صالحی امیری، خب نامشون به عنوان وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نامی آشناست، از اینکه دعوت رادیو فرهنگ رو پذیرفتید خیلی خیلی متشکرم. شما تجربه حضور در کلانترین حوزه فرهنگ کشور و همچنین ریاست شورای فرهنگ عمومی رو به عهده داشتید و مهمترین چالش‌های فرهنگی کشور رو در حوزه ریاست خودتون تجربه کردید، از کسانی هستید که در این در زمره فرهنگ نام دارید و اهل تألیف هستید، کتاب نوشتید. می‌خوایم از جانب شما که در این حوزه فعالیت داشتید و کلانترین پست رو هم داشتید، به نظر شما مهمترین چالش فرهنگی کشور در چه حوزه‌ای؟ ارزیابی شما چه هست؟
ببینید، ما اگر بخواییم آسیب شناسی کنیم وضعیت موجود رو، طبعا سه حوزه اصلی رو باید بهش بپردازیم. یک حوزه فرهنگ عمومی ما هست که فرهنگ عمومی یعنی آن چیزی که به زبان ساده یعنی آن چیزی که در میان مردم یعنی عامه جاری و ساری است و مردم نسبت به اون واکنش مثبت دارن. این فرهنگ عمومیه. وقتی که فرهنگی در میان مردم وارد میشه و مردم نسبت به اون احساس مثبتی به خرج نمیدن یا عکس العمل خرجن، اون فرهنگ دقیقا فرهنگ خاصی است که ما بهش میگیم فرهنگ وارداتی، مغایر با فرهنگ عمومی و ارزش‌های عمومی است. حالا به این بحث من مفصل اگر فرصت باشه خواهم پرداخت که فرهنگ عمومی چیست، شاخصش چیست و چه باید کرد. بعد یه دوم، ما در آسیب شناسی حوزه فرهنگی عمدتاً برمیگرده به نظام‌های سیاست‌گذاری که نظام سیاست‌گذاری در ایران عمدتاً درگیر مسائل روزمره و جاری شده. ما وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم داریم از یک پدیده مهمی صحبت می‌کنیم که رود جاری است، از یک چشمه جوشانی جاری میشه، همه انسان‌های کشته در مسیرش میتونن سیراب بشن. فرهنگ بنمایه توسعه یک ملت هست، فرهنگ هویت یک ملته. فرهنگ عبارت از این است که انسان دو ساحت داره، یه ساحت مادی داره که اون مجموعه نیازهای جسمیش هست، یه ساحت روحی داره که نیازهای فرهنگیش هست، نیازهای معنویشه. ما متاسفانه چون درگیر مسائل جاری و نیازها و که اینا به حق من در مقام تضعیفش نیستم، اما از ساحت فرهنگی فاصله گرفتیم. تذکر دیروز مقام معظم رهبری تذکر بسیار بسیار درستی بود که اولویت رو فرمودن و یک اولویت جدی رو فرمودن فرهنگی. این به این معناست که انسان برای بقا به دو ساحت نیاز داره، یک ساحت جسمانی است یا ساحت روحانی. ساحت روحانی حوزه فرهنگی است. بنابراین مسئله بعدی سیاست گذاری فرهنگی است که در جامعه ایران متاسفانه تا حدود زیادی مخفول مونده. سیاست ما در حوزه رسانه، در حوزه خانواده، در حوزه آموزش، در حوزه آموزش عالی و صدها محور دیگه که الان موضوع بحث من نیست.
جناب صالحی به مورد خوبی اشاره کردید،
اشکال نظام سیاست.
بله، این به نظرتون آیا به طور کلی حوزه فرهنگی در کشور اولویت سیاستگذاران بوده؟ یعنی دغدغه اصلیشون میتونیم بگیم بوده یا دغدغه چندمشون؟
صادقانه نه، در اول اول نبود.
خب
بسیار مهمه.
چرا؟ با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری هم حوزه فرهنگی است.
ببینید واقعیت تلخی رو باید ما اینجا به شنوندگان عزیز بگیم و اون این هست که ما مسیر توسعه اشتباه رفتیم. از اول از 1280 که ما نفت تو مسیر ما کشف کردیم، فکر کردیم ما به توسعه رسیدیم و این نقطه انحراف ما بود. ما توسعه معادل نفت و بعد گاز و بعد پتروشیمی گرفتیم و فکر کردیم کشوری که نفتش باشه توسعه پیدا میکنه.
خب جناب آقای صالحی امیر، عذرخواهی میکنم میون کلامتون. سالهاست که تعریف توسعه در جهان تغییر کرده، چرا ما همچنان بر مبنای سال 1280 میلادی داریم اما 80 خورشیدی داریم عمل میکنیم؟
بله، مبانی توسعه در دنیا تغییر کرده. توسعه رو وقتی ما صحبت میکنیم از توسعه به نام توسعه جامعه صحبت میکنیم، پایدار صحبت میکنیم. توسعه یعنی حرکت هماهنگ و موزون همه اجزای یک سیستم یعنی اقتصاد، فرهنگ، جامعه،
بله،
سیاست به سمت قله‌های متعالی است. الگوهای توسعه در هر کشوری متفاوت از دیگر کشور خاص. ما در یک جغرافیای اسلامی زیست میکنیم با مردمی مسلمان و وفادار، لذا الگوی توسعه ما باید مبتنی بر ارزش‌های ملی خودمون باشه. حالا اون بحث توسعه را یه ذره من عبور کنم، آسیب شناسی رو مرز کنم. اون بحث توسعه بسیار بحث مهمه. یه فرصت دیگه اگه شما قائل بشید من حتما به بحث الگوهای توسعه خواهم پرداخت و اینکه ما در ایران چه مسیر توسعه رفتیم. من معتقدم ما در ایران فاقد الگوی توسعه جامعه هستیم. الگو توسعه داریم، عرض کردم، تاکید می‌کنم الگو توسعه جامعه. الگو توسعه یعنی اینکه شما وقتی که نفت شما، پتروشیمی و گاز شما پیشرفت میکنه، باید مدرسه شما، دانشگاه شما، جامعه شما همزمان پیشرفت کنه. وقتی که در جامعه اقتصاد پیشرفت میکنه، سرمایه جی دی پی کشور به 680 میلیارد دلار میرسه، اما میزان طلاق و نزاع و اعتیاد و عوامل دیگه افزایش پیدا میکنه. معلوم این جامعه مسیر توسعه رو دچار یک زلزل و انحراف شده و بحث های جدی در این حوزه توسعه است که اجازه بدید یه فرصت دیگه ای من با شنوندگان شما گفتگو کنم. اما آسیب شناسی سومی که در جامعه ایران ما باش گرفتار هستیم این است که در جامعه مصرف فرهنگی بسیار پایینه. ما الان تو فضای کرونایی صبح تا شب راجع به تغذیه و نوع تغذیه جامعه داریم صحبت میکنیم. همه دنیا درگیر یک بیماری شدن و تمام دنیا معطوف شدن به پدیده به نام تغذیه و نوع تغذیه. دیدی شما تو همه خانواده ها، تو دوستان، تو جمع های مختلف همه تجهیز به حرارت تغذیه میکنن، اما حیف که کسی تجهیز مصرف فرهنگی نمیکنه. جامعه که درش مطالعه نباشه، جامعه که درش همدلی، همنوایی، همگرایی.
شما ریشه این مسئله رو در چه چیزی میبینید که ترویج به تغذیه میشه؟ نگرانی های تغذیه وجود داره ولی نگرانی فرهنگی وجود نداره.
سه حوزه است. اول نظام سرمایه‌گذاری باید در موضوع سرمایه‌گذاری کرد. با سخنرانی و صحبت نمیشه. هر پدیده‌ای برای تبدیل شدن به یک امر فرهنگی، یعنی فرهنگی که میگیم یعنی تبدیل به نهاد بشه، نهادمند بشه، نهادینه بشه در افراد، این نیازمند سرمایه‌گذاری است. در کجا؟ در آموزش و پرورش.
بله.
از نقطه آغازش
خوب.
یعنی نقطه آغاز تحول و مصرف در مدرسه است. من میخوام اگر به این بپردازم فکر کنم طولانی بشه، ولی فقط راستشون برای آموزش و پرورشی که من مطالعه میکنم الان کتاب در دست دارم برای آموزش و پرورش دارم کار میکنم. شما وقتی آموزش و پرورش توسعه یافته رو میخواد مثال بزنی به بچه مهارت خوب حرف زدن رو، گفتگو رو میدن، بچه آموزش پاک کردن و پاکسازی محیط میدن. تو ژاپن فراش مدرسه نداره، بچه ها باید مدرسه رو تمیز کنن، شنبه شنبه باید پدر مادرها بیاد تمیز کنن. آموزش کار تیمی رو میدن، با دیگران چگونه با همدیگه این مقدار وسایل خرید میکنن، با همدیگه پخت و پز میکنن، به اردو میدن، کار تیمی رو باها یاد میدن، بعد به اونها انتقاد کردن رو یاد میدن، مطالعه جمعی رو به اونها آموزش میدن، لحظه تهیه غذا رو به اونها آموزش میدن.
بر مبنای آموزش مهارتی پیش میره کلا آموزش در دوره
به این سمت اجباری ساعت مطالعه جدی در طول هفته دارن و اینها بهشون مهارت حتی بازی کردن با دیگران رو میدن، به اینها مهارت چگونه فکر کردن رو میدن، خلاقیت رو میدن، مهارت رازداری رو میدن، مهارت صبور بودن. در مقابل
میانو کرمتون این موارد خیلی قشنگه، خیلی شیکه،
خیلی خوبه، درسته.
بله خیلی خوبه، همه جای دنیا هم دارن درست میرن، ما چرا غلط میریم؟ و شما در زمان صدارتتون به عنوان مقام عالی وزارت
بله.
چرا این اتفاقات نیفتاد؟
بله درست. ببینید من جمع کنم به اصلا به این سالشان پاسخ بدهم. ما وقتی داریم صحبت میکنیم به اعتقاد من نقطه آغازش اینه که ما برگردیم مجددن به فرهنگ عمومی و نقطه آغازش از فرهنگ عمومی داشت باشیم. من معتقدم سه پایه خانواده، فرهنگ عمومی و نظام آموزش، دقت فرمایید، فرهنگ عمومی آن چیزی در میان مردم چاری ساری است، نظام آموزش، اینها پایه تحول و فرهنگ عمومی پایه تحول در جامعه هستند. وقتی من از فرهنگ عمومی صحبت میکنم یعنی سبک زندگی نهادینه شده در میان مردم، سبک تجارت، سبک ترافیک، سبک خوراک، سبک پوشاک، سبک آموزش. من از شما و شنوندگان عزیز واقعا این سوال رو دارم، آیا ما الان سبکهای زیستی ما مطابق با ارزشهای اخلاقی و انسانی فرهنگی ما هست یا خیر؟ سوال اینه که اگر ما سبک زندگی درستی در حوزه فرهنگ عمومی داشتیم امروز با این حجم از چالش‌ها مواجه بودیم؟ همگرایی، همنوایی، این سازگاری اجتماعی مسائلی است که جامعه ایران تبار تاریخی طولانی داره. ما داریم تو 400 سال قبل کسی توی یه سرمایه‌داری توی یزد بود میکنه تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه دارایی من رو برای گربه‌هاش شهر خزینه کنه که اینا تو زمستون نمیرن. یعنی اون نوع همگرایی و اون نوع انسانگرایی ارزش‌هایی است که در جامعه باید جاری بشه. فرهنگ عمومی مثل اکسیژنه. یعنی شما امروز که میاد از جامعه جمع بیرون وارد ولی عصر میشید، وارد فضای شهری میشید، باید احساس کنید که این جامعه به شما لبخند میزنه، با شما سازگاره. اگر خدا نخواسته یکی تصادف کرده، همه بیان به کمکش بشتابن، احساس همدلی و همنوایی در جامعه بشه. اگر تو فضای کرونا یه تو فرهنگ عده دیگه بیان و اون مشارکت اجتماعی داشته باشن، آیا واقعا چنین چیزی هست؟ اگر هست فرهنگ عمومی ما در مسیر توسعه و تکامل، اگر نیست نقطه ضعف اون تو فرهنگ عمومی است. چگونه به فرهنگ عمومی رو در جامعه تقویت کرد؟ راهکار بنیادیش یک نظام آموزش، دو صدا سیما، سه ارتقا یا افزایش سطح مصرف فرهنگی در جامعه.
اتفاقا آقای شفایی هم اینجا هستن، بخشش هم به عهده ایشون هست دیگه، شورای فرهنگ عمومی.
حتما همجوره، بسیار بسیار مهمه. من از قبل هم گفتم خدمت ایشون هم حضورم گفتم، فرهنگ عمومی در ایران باید به یک سازمان تبدیل بشه و یک دفتر جوابگو نیزه داره کل جوابگو نیزه، یک سازمان فرهنگ عمومی که رصد کنه دائم وضعیت رو و بعد الگوهای ارتقای فرهنگ عمومی رو به نهادهای مختلف منعکس کنه.
بفرمایید، بفرمایید آقای شفایی. آقای شفایی میخوان صحبت رو
کنن.
البته من عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر صالح امیری، امیدوارم که سلامتی کامل ایشون هم حاصل شده باشه، خسارتی داشتن. اتفاقا من میخوام این نکته رو عرض کنم، زمانی که ما در خدمت آقای دکتر صالح امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد بودیم،
بله،
اتفاقا در اون مدت کوتاه یک جهش بسیار قابل توجهی ما در حوزه فرهنگ، به ویژه در حوزه فرهنگ عمومی داشتیم. مقام معظم رهبری بارها و بارها اشاره فرمودن که فرهنگ از اقتصاد هم مهمتره، یعنی ما موضوع فرهنگ رو حتی از بحث اقتصاد هم بیشتر بهش توجه داشتنشون و تاکید کردن. همین الان اگه ما بخوایم نگاه کنیم سهم فرهنگ از بودجه کل کشور چقدر است؟ بسیار ناچیز. این اصلا واقعا گاهن من یه وقتایی همین تو دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شرمم میاد که مبلغ بودجه دبیرخانه را اعلام کنم، یعنی با اینقدر با البته قطعا همه کارها بودجه نیست،
هر جا که بخوام بودجه رو بزنن اولین جایی که ازش کم کس میکنم حوزه فرهنگ و نهایت بلی... کار فرهنگ هم برگزاری یک مراسم
جشنی است. ولی اون مقطعی که آقای دکتر سالمی تشریف داشتن، حضور داشتن در وزارت ارشاد، انصافا هم در حوزه بودجه هم در حوزه نگاه های کلان حوزه فرهنگ عمومی، من میخوام از همینجا هم ازشون تشکر و قدردانی داشته باشم به جای به جهت نگاه عمیقی که به حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ عمومی داشتن.
یعنی زمان صدارت آقای صالحی بودجه شما خیلی بیشتر بود ولی الان کمتر شده؟
بله بله.
رابطتون خوب نیست با وزارت؟
نه، البته خب ما میدونیم دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اصلا ذیل وزارت فرهنگ ارشاد تعریف میشه این دبیرخانه.
دقیقاً دیگه بله.
و منابعی هم را از محل کمک‌های وزارت ارشاد به این دبیرخانه کمک میشه که متأسفانه بسیار بسیار
خب
کم
چرا
شده.
چه اتفاقی میفته وقتی یک وزیر عوض میشه، این ارتباط قطع میشه، چه اتفاقی میفته؟
خب تو حوزه بودجه بیشتر الان بحث چانه‌زنی مرسوم شده دیگه، یعنی هر آن کسی که بیشتر بره در سازمان بنا بودجه، من متاسفم که اینا رو دارم در این تریبون عرض میکنم، بیشتر بره اونجا چانه بزنه، بیشتر بره اونجا به قول معروف توجیه کنه و و و میتواند بودجه بیشتری را از آن سهم بودجه کل کشور به خودش اختصاص بده، که این امر بسیار امر خطرناکیه و نگران کننده.
متاسفانه گریبان همه وزارتخونه ما رو
گرفته. تاکید کنم اگر بخوایم فرمایش آقای شفایی رو عملیاتی کنیم، سه تا پیش نیاز وجود داره. نیاز اول ارتقای سطح ساختاری در فرهنگ عمومی کشوره. شما ببینید برای یک اعزام حجاج یک سازمان حج دارید، برای نگهداری وقف سازمان وقف دارید، درست شد؟ شما برای اموال مجلس مالک سازمان املاک تملیکی دارید، برای هر موضوعی برای یک اطلاع رسانی مردم خبرگزاری ایرنا دارید، اما یک موضوع به نام فرهنگ عمومی که به صورت دائم در متن جامعه جاری و ساری است، من میشه یک سازمان نداشت باشیم. اساسا فرهنگ عمومی معادل آموزش و پرورشه، مکمل آموزش و پرورشه.
آقای دکتر صالح امیری، من
عذرخواهی میکنم، دانش آموز که از مدرسه از خانواده میاد مدرسه میاد تو جامعه، یعنی دانش آموز در چهار فضا زیست میکنه: یک خانواده، دو مدرسه، سه جامعه که هم فرهنگ عمومیه،
بله،
و چهار الان بهش اضافه شده فضای رسانه، درست شد؟
بله.
باز اون فضای رسانه فضای چیه؟ فرهنگ عمومیه. آمار میگه که در گذشته فرد در خانواده دو ساعت به اعضا خانواده گفتگو داشته، الان مطالعه ما میگه 20 دقیقه شده. این به این مفهومی که فرهنگ عمومی قدرت بیشتری پیدا کرده، یعنی اون فرد، یک دانش آموز، یک دانشجو، یک بازاری، یک کاسب، یک کارمند مثل بنده، مثل جنابازی، بیش از خونه در میان جامعه هستیم. بنابراین نیاز به فرهنگ عمومی حداقل معادل نیاز به آموزش و پرورشه. این یک نکته بسیار مهمه. نکته دوم همین که فرمودن منابع. ببینید امروز باید فیلم، کلیپ، تیزر، با زبان شفاهی که الان من صحبت میکنم تاثیرگذار نیست. شنوندگان عزیز بزرگواری میکنن، ما را تحمل میکنن، ولی واقعیت اینه که امروز زبانهای جدید اومده، زبان انیمیشن، زبان فیلم، زبان شما وقتی سیاساکیتی میاد یک تحولی در میان فرهنگ بچه ها شکل میگیره. لامپ اضافی خاموش، این با تیزر و کلیپ و با انیمیشن و پویا نمایی میشه نمایش داد، بعد فیلم، بعد عناصر و شاخصهای دیگه‌ای که ما میتونیم این رو به تبدیل کنیم.
در واقع کار حرفه‌ای، پول حرفه‌ای میخواد دیگه.
در واقع باید ببینیم اصلا جناب آقای دکتر صالح امیری، باید ببینیم اساساً چیزی به نام فرهنگ عمومی دغدغه سیاستمداران و سیاسیون و سیاستگزاران هست که بخوان چنین کارهایی رو براش بکنن یا نکنن. موضوع اینه که این فرهنگ دغدغه نیست. دو، آیا صرفاً تبدیل نام یک شورا به سازمان تغییر ایجاد میکنه؟ ما این تجربه رو توی همین وزارت صنایع دستی، گردشگری و این چیزا داشتیم. سازمان شده وزارت خونه، اوضاعش بهتر نشده، بدتر هم شده.
به یک شرط تاثیرگذار. اون شرطی که الان عرض میکنم، ببینید ما یه بحث مبنایی داریم، خیلی فشرده عرض میکنم. ما باید ابتدا باورهای ذهنیمون اصلاح کنیم. اگر فرهنگ اصالت داره و اصیله و بقیه حوزه ها زیل فرهنگ تعریف بشن، یه فرهنگ یعنی اصلاح باورهای جامعه در مسیر تکامل و توسعه انسانی، انسان توسعه یافته اقتصاد توسعه یافته ایجاد میکنه، انسان توسعه یافته میتونه جامعه توسعه یافته باشه، انسان توسعه یافته میتونه سیاست توسعه یافته باشه. ما اصولا برعکس عمل میکنیم، ما داریم دنبال اصلاح اقتصادیم ولی انسان در این اقتصاد فراموش شده. بنابراین اصالت فرهنگی یعنی توجه ویژه به انسان. اما چه باید کرد؟ این نکته
کوتاه اگر اشاره کنید ممنون.
انسان فرمودی، پاسخش اینه، ما اگر یک درک درستی از حوزه فرهنگی داشته باشیم خیلی از مشکلات ما حله. تمام تلاش ما در این دو دهه گذشته، سه دهه گذشته به این بود که ما یه چیزی ثابت کنیم. عزیزان سیاستگزار، پوشیدن لباس یک مقوله فرهنگیه. همین لباسی که سرکار عالی و جناب آقای شفاعی بنده می‌پوشیم، این یعنی نمادی از فرهنگ عمومی یک ملت.
بله.
نوع لباس و اینجا پاکستانی لباسشون نماد فرهنگ عمومی شد.
بله.
بخشی از هویت شد. درست شد؟ لباسی که خانم‌های کرد می‌پوشن بخشی از هویت کردیه. این لباس یک مقوله فرهنگی. میریم خوراک، سبک خوراک یک مقوله فرهنگی تو ادبیات ما.
آقای صالح امیری اگر کوتاه بگید ممنون میشم چون فرصت خیلی محدود.
بنابراین ما اگر بپذیریم که انسان امروز محور توسعه باشه، اون وقت نیازهای انسان رو تعریف کنیم، نیاز اقتصادیش و نیاز اجتماعیش و نیازهای فرهنگیش رو، اون وقت همه چیز ذیل این تعریف میشه. من معتقدم ما در حوزه سیاست گذاری باید یک اصلاح نگاه و نگرش داشته باشیم. یک، اول بخشی به حوزه فرهنگ. دو، در فرهنگ حوزه فرهنگ عمومی. سه، سرمایه‌گذاری در نظام توسعه فرهنگ عمومی از طریق رسانه ملی، نظام آموزش و پرورش.
بله.
و سایر حوزه ها. و نکته چهارم که از همه مهمتر هست که بسیار بسیار مهمه، اینی که یک نظام آموزشی، یک نظام تبلیغی باید تکرار و استمرار داشته باشه. ما امروز صحبت میکنیم، فردا فراموش میکنیم. استمرار یعنی که استراتژی نظام اسلامی در 20 سال آینده توسعه فرهنگ عمومی از وضع موجود وضع مطلوب باشه.
بسیار متشکریم جناب آقای دکتر رضا صالحی امیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خاطر گفتگوتون با برنامه زنده از فرهنگ تا فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ.
لطف کردید آقای دکتر. خدا
فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست، اگر درست باشد آثاری دارد. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه توجه پیدا کند، تحقق پیدا کند، باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفته. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنن، ولنگاری نکنن، بایستی این باور مردم بشود. این یعنی فرهنگ. فرهنگ اینه. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونهاست. فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت داره.
ساعت 9:56 دقیقه است. از فرهنگ تا فرهنگ همراه شما هستیم. در حال حاضر رسانه ها، علل خصوص رسانه های دیجیتال، به بخش جدای ناپذیر زندگی مردم تبدیل شدند. چگونگی استفاده از این رسانه ها فقط به استفاده فیزیکی و سواد نرم افزاری اونها محدود نمیشه، بلکه وقتی در طوفان اطلاعات و داده های این رسانه ها قرار میگیریم، تشخیص صحت اطلاعات، اهداف انتشار داده ها و همینطور مهندسی پیام هم نیاز به مهارت هایی داره که از اون به عنوان سواد رسانه ای نام برده میشه. مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن همینک همراه ما هستند. استاد ارتباطات دانشگاه تهران دکتر مسعود کوثری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر کوثری، خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنیم که قدری معطل شدید پای خط تلفن. میخوایم درباره ارتباط شاخص سواد رسانه‌ای و فرهنگ عمومی با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر، این روزها عنوان سواد رسانه‌ای تو هر محفلی شنیده میشه، از اهمیتش گفته میشه، اما به نظر میاد هنوز درست تبیین نشده و فرهنگ سازی لازم هم در این حوزه اگر بخوایم صادقانه مطرح بکنیم انجام نشده. ارتباط شاخص سواد رسانه‌ای یک جامعه و فرهنگ عمومی از نظر شما چیه و در چه حوزه‌هایی بروز پیدا میکنه؟
بخش عمومی، بخش بزرگی از اون چیزی که امروز ما به عنوان فرهنگ عمومی در نظر میگیریم، تقریبا غیر از اون تهنشست‌هایی که ممکنه طولانی مدت باشه و دهه‌ها طول بکشه تغییر کنه، اون بخش روانتر و جاریترش چیزیست که توسط امور روزمره، جریان‌های روزمره و رسانه‌ها ساخته میشن و خب طبیعتاً تغییراتش هم مشهود به تدریج با سرعت بیشتری نسبت به اون لایه‌های زیرین تغییر میکنه. بنابراین اون چیزی که از طریق جریان‌های روزمره و محتوای رسانه‌ها گردش پیدا میکنه، بخش مهمی از فرهنگ عمومی یک جامعه رو میسازه. بنابراین خب طبیعتاً این که ما در چه سپهر رسانه‌ای، در چه زیر چه کدام چتر رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم، سهم بزرگی روی جریان‌های عمومی فرهنگی روزمره ما داره. بنابراین خب طبیعتاً هم بحث سواد رسانه‌ای که در واقع یک سواد انتقادی است.
درسته.
یعنی سوادی است که ما قدرت ارزیابی و انتقاد و پالایش و انتخاب نسبت به محتوای رسانه‌ای داشته باشیم.
بله. بله آقای دکتر کوثری، حالا به مورد خوبی شما اشاره کردید. رسانه، من خودم میگم، حالا به کسی بر نخوره، رسانه‌ای در دست من هست، اپلیکیشنی در دست من هست، پیامی میرسه و من خوشم میاد، صحت و سقمش رو اصلا نمیدونم، اطلاعاتی ندارم. اینکه از کجا رسیده رو اصلا حالا پیگیری نمی کنم، چون فکر می کنم که حالا مهم نیست اصلا، و این پیام رو نشر میدم متاسفانه، و همینطور دست به دست میشه، دست به دست میشه. ما باید از کجا شروع بکنیم؟ چطور باید یاد بدیم به مردم؟ چطور من باید یاد بگیرم که این پیام رو نشر ندم؟